بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بحث خیارات توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کیفکان فالاقوا ان الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثر لانه لا یلزم بنفس اشتراطه السابق لان المتحقق فی السابق اما وعد بالتزام او التزام تبرعی لا یجب الوفاء به والعقد اللاحق و ان وقع مبنیا علی لا یلزم لانه الزام مستقل لا یرتبط به التزام العقد الا بجعل المتکلم فهو بنفسه لیس من متعلقات الکلام العقدی مثل العوضین و قیودهما حتی یقدر شرطا منویا فیکونو کل محذوف نحویه بعد نصب القرینه فان من با اداره فی حال بنائه فی الواقع علی عدم الخیار له لم یحصل له فی ضمن بیعه انشاء و التزام بعدم الخیار ولم یقید انشاءه بشیء بخلاف قوله بعتک علی ان لا خیار لی الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على ان لا خيار لي فان انشاءه للبيعه قد اعتبر مقيدا بانشائه بالتزام عدم الخيار فحاصل الشرط الزام في التزام مع اعتبار تقيد الثاني بالاول. بحث در این بود که اگر سقوط الخیار را در متن عقد ذکر نکردند بلکه قبل از عقد ذکر کردند، آیا واجب است به این تعهد عمل کرد یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودند واجب است به این تعهد عمل کرد، مثل این است که شرط در ضمن عقد ذکر شده باشه. و مرحوم علامه به شیخ ایراد گرفتند، فرمودند نه خیر، این درست نیست الا در یک صورت، اگر عقد بی مبنیاً علی شرط المتقدم واقع بشود در اینجا وفای به شرط واجبه، و الا اگر عقد مبنیاً علی شرط واقع نشود و تبایع روی اون شرط نباشه در این صورت وفای به شرط لازم نیست. مرحوم شیخ به علامه از علامه سوال کردند، فرمودند منظور شما از این تبانی چیست؟ این که می‌فرمایید اگر عقد تبانیاً علی شرط انجام شده باشد، مراد شما از تبانی این است که ما در عقد به تبانی اشاره بکنیم و به نحوی پای اون شرط قبلی را در میان بیاریم. اگر مراد اشاره به تبانی باشه، پس این دیگه شرط مقدم نیست، این شرط در متن عقده و شرط در ضمن عقده، پس این خودش یک مسئله جدیدی نیست. و اما اگر مراد شما از این تبانی به حسب القصد باشه، یعنی شخص مشترط کسی که شرط را میپذیرد قصد میکند که از حق الفسخش استفاده نکند، از خیار المجلسش استفاده نکند، اگر مراد شما از تبانی قصد باشد لازمه این که مراد از تبانی قصد باشد اون وقت واجب است به شرط عمل کردن. میگیم شیخ هم غیر از این چیزی نمیگفت، پس شما حرف تازه ای نزدید. پس اگر مراد از تبانی قصد باشد این همون حرف شیخه، شما دیگه چرا به حرف شیخ ایراد گرفتید؟ اگر مراد از تبانی اشاره به اون شرط باشه این دیگه شرط مقدم نیست، شرطی است که در ضمن عقد بوده است. ولی در آخر مرحوم شیخ دیروز تأیید فرمودن که محتمل است مرحوم شیخ این معنای اولی را قصد کرده باشن، این که فرمودن لو شرطا ثم باعا، شرطشون نافذ است و حق فسخ ندارن، منظورشون جایی است که اشاره بکنن در متن عقد به شرط، نه اینکه قصد فقط داشته باشن، باید در متن عقد به اون شرط اشاره بشه. میفرماین محتمل است این مراد باشه به سه دلیل. دلیل اول این که ایشون فرمودن این شرط مانعی ازش نیست، در حالی که چه شرطی مانع نداره؟ شرطی که در ضمن عقد باشه، در متن عقد باشه. و الا اگر شرط شرط ابتدایی باشه کی گفته است مانع نداره؟ بین فقها اختلافه، خیلی از فقها حتی نقل اجماع کردن بر این که شروط ابتدایی قابل، یعنی واجب الوفا نیست و لازم الوفا نیست. پس این که مرحوم شیخ فرموده ان مانعی نیست از وجوب وفای به شرط، معلوم میشد جایی را باید بگن که همه فقها قبول داشته باشند، و اون فقط در صورت اول که اشاره بشود به همون شرط در ضمن عقد. این اولا. و ثانیاً خود مرحوم شیخ فرمودن خلافاً لبعض شافعیه، و بعض از شافعیه که مخالفت کرده اند مخالفتشون در جاییست که شرط در متن عقد باشه. شرط سقوط الخیار در متن عقد را شافعیه مخالفت کردن و گفته اند این شرط صحیح نیست و این شرط درست نیست. عنایت فرمودید نه همه جا. بنابراین چون شافعیه مخالفت کرده اند در اشتراط سقوط در متن عقد، شیخی هم که در مقابل شافعیه هستن باید مرادشون اشتراط در متن عقد باشه، و الا نمی شود شیخ چیزی بگن بعض شافعیه چیز دیگری بگن و بگن خلافن لبعض شافعیه. معمولا خلافن لبعض شافعیه خلافن را جایی میگن که دو نفر آدم بر سر یک مطلب اختلاف داشته باشن، نه بر سر دو مطلب. و چون شافعیه در شرط در متن عقد مخالفت کرده اند، وقتی شیخ با شافعیه مخالف می شود که در شرط در ضمن عقد ایشون فتوای به جواز بدهد، نه شرطی که قبل از عقد باشه. عنایت کردید؟ این هم یک دلیل. منتها چه کنیم با این حرفی که ایشون فرمودن؟ فرمودن که شرطی که قبل از عقد باشه، خب شرط قبل از عقد رو هم معنا می کنیم، میگیم شرط قبل العقد یعنی شرط قبل تمام العقد، هنوز عقد تمام نشده است ما شرط بکنیم. و شرط در ضمن عقد قبل از تمام است یا بعد از تمام؟ قبل از تمام است دیگه. بنابراین نه این حرف مرحوم شیخ ایرادی بر ما وارد میکنه و نه حرف مرحوم شیخ با حرف مشهور فقها که معتبر دانسته ان شرط در متن عقد را، با حرف ایشون مخالفه. مؤید دیگر بر این احتمال تصریح مرحوم علامه هست در تذکره. مرحوم علامه نه این که از ظاهر حرفش استفاده بشود شافعیه در شرط در متن عقد مخالفت کرده ان، تصریح کرده است به این معنا. مرحوم علامه در تذکره گفته شافعیه گفتن شرط در متن عقد صحیح نیست و جایز نیست. چرا جایز نیست؟ برای این که خیار بعد العقد میاد و تا عقد نیاید خیار نخواهد آمد، و شما که شرط سقوط الخیار می کنید قبل تمام العقد، این اسقاط ما لم یجبه و اسقاط ما لم یجب جایز نیست. چیزی تا وجود خارجی پیدا نکند نمی شود او را اسقاط کرد. خیار را وقتی می شود اسقاط کرد، وقتی می شود شرط سقوطش را آورد که اصل الخیار ثابت شده باشه، و اصل الخیار وقتی ثابت می شود که چه جوری باشه؟ در متن عقد نباشه، بلکه بعد از آنی که عقد تمام شد، حالا بیاییم خیار را باشد در ضمن عقد دیگر یا مستقلن عرض شود که اسقاط بکنیم. این خلاصه ی حرف مرحومشه. بعد مرحوم شیخ انصاری می فرماین اگر شما به حرف علامه و به حرف مرحوم شیخ و به استدلالی که مرحوم شیخ کردن و فرمودن مانع ازش نیست، و به این که به خلاف بعض از شافعیه ایشون تمسک کردن، اگر اینها رو شما روی هم رفته حساب کنید، یقین حاصل خواهید کرد که مرحوم شیخی که فرموده از شرط مقدم بر عقد لازم الوفاست، مرادش اون شرطی است که قبلا مقاوله بشود، قبلا صحبت بشود، اما در متن عقد ما به اون شرط چه کار بکنیم؟ در متن عقد ما به اون شرط اشاره بکنیم. اگر اشاره به شرط شده باشد، این شرط واجب الوفاست. اگر اشاره نشده باشد، این شرط واجب الوفا عرض کنم که نیست. مرحوم علامه یک فرع دیگری را در این باب عنوان فرمودند. فرمودند استثناء می شود از شرط سقوط الخیار در متن عقد یک مورد، اون هم جایی که نمی شود شرط سقوط کرد، و اگر شرط سقوط الخیار کرد اصلا بیع باطل میشه. و اون کجا؟ جایی که طرف مثلا نذر کرده است، گفت به عبدش گفته لله علی ان اعتقک اذا بعتک، من با خدا نذر میکنم که اگر تو را فروختم من میخوام تو خلاصه تا آخر عمر با من باشی و هیچ وقت نمیخوام خلاصه از تو جدا بشم. پس لله علی که اگر تو را فروختم آزادت بکنم، رغمن لعنف این فروش اون عقد البیع را برهم بزنم، فسخش بکنم و تو را آزادت بکنم. اگر کسی یه همچه صیغه نذری خون، حالا اومد عبدش را خواست بفروشه، آیا در متن عقد می شود شرط بکند سقوط الخیار را تا بی بشود چی؟ لازم، و این عقد واقعا فروخته بشه، یا شرط سقوط الخیار جایز نیست؟ مرحوم علامه فرموده شرط سقوط الخیار جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون وجوب وفای به نذر میگه چه کار بکن شما؟ به نذرت وفا بکن، و وفای به نذر این است که شرط سقوط خیار نکن. اگر شرط سقوط خیار کردی پس نمیتونی به ایرا فسخش بکنی. وقتی نتوانستی به ایرا فسخش بکنی به نذرت عمل نکردی. تو نذر کردی، اگر بفروشیش چه کارش بکنی؟ آزادش بکنی. پس ادله وجوب وفای به نذر میگوید شرط و سقوط الخیار فاسدون، چون جلو وجوب وفای به نذر را میگیره. و ما در جای خودش ثابت کرده ایم شرط نه تنها فاسده، بلکه علاوه بر این که فاسده، هر شرط فاسدی که در متن عقدی قرار بگیرد مفسد هم هست. فساد شرط سرایت می کند به مشروط. پس اون بیعی هم که این شرط سقوط الخیار در متنش انجام شده است، اون بیع هم باید چی باشه؟ باید باطل باشد. لأن الشرط الفاسده یکونو مفسدن للعقد. بنابراین این شرط جایز نیست و عقد البیع را برهم میزنه. این رو مرحوم علامه گفته. البته این حرف در صورتی است که ما دو حرف را نزنیم. اولا نگوییم شرط فاسد مفسد نیست. ممکنه عقیده ما در فقه این باشد که شرط فاسد خود شرط فاسده، دیگه چرا عقد را فاسد بکنه. اگر ما شرط فاسد را مفسد ندانیم، خب میگیم شرط فاسده و بیعی که انجام گرفته است جایزه. حالا که بیع جایز شد، طرف باید به نظرش وفا بکند و وفای به نظرش چیه؟ این که اون بیع قبلی را فسخ بکنه. بیع که فسخ شد، قهرن این عبده میشود چی؟ آزاد، به نظرش وفا کرده. پس این طور میشه. حرف دوم این که اگر ما مبنامون در باب نظر این باشد که مخالفت نظر فقط معصیت تکلیفی نیست، حکم وضعی را هم به گردن ما ثابت میکنه. اگر بگویی مخالفت نظر و حنس نظر هم شرعاً حرام است و هم هر کار وضعی که ما انجام دادیم اون کار وضعی را هم چه کارش میکنه؟ فاسد میکنه. اگر یه همچه حرفی را در باب نظر گفتیم، اینجا میگیم شرط فاسده و شرط فاسد مفسد. اما اگر این حرف را نزدیم، گفتیم مخالفت با نظر فقط عصیانه، فقط اسمه، فقط گناهه که دیروز هم در یک فرعی داشتیم، اگر این حرف را زدیم، قهرن کسی که شرط کرد، کسی که نظر کرد، عبدش را بعد از فروش آزاد بکند و بعد فروخت و شرط کرد سقوط الخیار را، شرطش نافذه. شرطش که نافذ شد، عقد انجام گرفته، این عبدم آزاد نمیشه. فقط اون آقا حنس نذر کرده است، هم معصیت کرده و هم باید کفاره نذر را بپردازه، و الا معامله ای که انجام داده است معامله صحیحی است. این فرع رو برای این جهت ذکر کرده ان که اونجا خودشون یه فرع دیگری قبلا دارن که اگر کسی آمد عتق عبد را مشروط به بیعش کرد، گفت من تو را آزادت می کنم اگر فروختمت، گفته ان این عتق صحیح نیست، برای این که عتق از ایقاعات و ایقاعات منجزن باید واقع بشه، معلقاً نباید واقع بشه. بعدن به مناسبت گفتن که عتق معلق هم جایزه اگر عتق معلق در ضمن نذر باشه. مرحوم علامه گفتن، خب بالاخره مرحوم شیخ انصاری در باب سقوط الخیار ربطش به قبل اینه که ما سابق هم اشخاصی را داشتیم که در اون اشخاص خیار المجلس بود یا نبود؟ نه، چند تا شخص را ذکر کردیم دیگه. حالا یه اشخاصی هم داریم که شرط و سقوط الخیار جایز نیست. وقتی ما خواستیم بحث را به طور مستوفا عنوان بکنیم، باید همه اطراف و جوانب امر را بسنجیم. اگر یادتون باشه سابقا یک مسئله عنوان فرمودن یستثنا اشخاصی که در اون اشخاص خیار المجلس هست یا نیست، یکی عبدی که خودش را بفروشه، یکی جایی که بایع کافر باشه و عبد مسلمان باشه، سه مورد را ایشون ذکر کردن که در این سه مورد خیار مجلس در بی نبود. حالا یک مورد را هم علامه ذکر کرده ان که شرط و سقوط الخیار جایز نیست. انشالله که دیگه روشن. عرض کنم که خب تا اینجا ثابت شد که شرط و سقوط الخیار به هر کدام از سه معنا که ذکر کردیم احکامی داشت، احکامش هم گفته شد. مسئله بعد، یکی از مسقطات اسقاط الخیار است. گاهی ما سقوط خیار را در متن عقد شرط میکنیم، گاهی نه، عقد البیع انجام میگیره، بعد از آنی که عقد البیع انجام گرفت، بایع یا مشتری قبل تفرق هما میاد از حقش استفاده میکنه. حق استفاده از حق به دو نحوه، یا فسخ میکند یا این حق خودش را چه کار میکنه؟ اسقاط میکنه. مرحوم شیخ میفرماین اصلا مسقط حقیقی همینه. اونا که ما میگفتیم با سریشون باید بگیم مسقطه. شرط این که خیار نداشته باشد که سقوط نبود. اسقاط معناش چیه؟ چیزی باشه بعد شما برش دارید. ما اونجاها دفع الخیار میکردیم، رفع الخیار که نمی کردیم، و اسقاط در واقع رفع الخیاره. پس مصداق حقیقی برای اسقاط همین است که بعد از عقد ما بیاییم و اسقاط بکنیم. این یک دلیل. دلیل دوم، ظاهر اسقاط این است که در اختیار آدم باشه، اما وقتی من را در ضمن عقد ولو به حد اکراه هم نرسه، اما فشار به ام بیارن و در متن عقد شرط کنن که من از خیارم استفاده نکنم، دیگه مطلب 100% در اختیار من نیست. اما حالا که عقد انجام گرفت، این اسقاط 100% در اختیار من هست. پس به این جهت میگیم یکی از مسقطات اسقاط الخیار بعد العقد. آیا دلیل دارید بر این که این اسقاط خیار بعد العقد مسقط باشه؟ بله، ادله داریم. از فحوای بعض از ادله استفاده می کنیم و از ظاهر بعض از ادله دیگر. اما از فحوا، خداوند در پیغمبر فرموده است الناس مسلطون علی اموالهم. خب مال گردن کلوفتر است یا حق گردن کلوفتره؟ کدوم گردن کلوفتره؟ مال. حق یکی از شؤون ماله، یکی از تبعات ماله. من وقتی مالم بود، حق تصرف در او دارم، حق بذل دارم، حق بخشش دارم. پس حق یک مرتبه ضعیفه است از مال. خب وقتی مالی که گردن کلفت بود، بنده مالک هر نوع تسلطی در او داشتم، میتونستم ببخشم، بدهم، منتقل بکنم، استفاده نکنم، اعراض بکنم. پس این حق الخیاری هم که یک مرتبه ضعیفه از مال هست، باید من تسلط بر او داشته باشم و لازمه تسلط این است که بتوانم چه کار بکنم؟ اسقاط بکنن. که البته این حرف و مرحوم ایروانی اشکال میکنن و میفرمان این حرف شیخ درست نیست، برای این که کی گفته از اگر قوی قابل سقوط بود ضعیفم قابل سقوطه؟ خیلی از جاها چیز قوی قابل سقوط هست اما ضعیف قابل سقوط نیست. حکم از حقم ضعیفتره، ولی هر کجا که مال قابل سقوط، آیا حکمم قابل سقوط هست؟ پس اولویت و فحوا را ما نمی فهمیم. یکی از این فحوا، یکی هم از فحوای روایتی که از علی ابن رعاب از امام علیه السلام نقل می کنه. حقم خیلی از جا داریم حق قابل اسقاط نیست، حق و شفعه قابل اسقاط نیست، قابل ارث. هر حقی مثل مال نیست. گفتیم بین مال و حق عموم و خصوص منوجه قابل ارث بس قابل ارث، ولی حق الحضانه، حق الولایه، اینا جز و حقوق دیگه، پدر که حق ولایت داره، مادر که حق حضانت داره، این حقوق قابل اسقاط قطعا عرض شود که نیستن. عنایت فرمودید. بنابراین حق اینجوری هم ما الا ما شاء الله داریم. دلیل دیگر فحوای روایت علی ابن رعابه. در روایت علی ابن رعاب امام می‌فرماید اگر کسی تصرف کرد در مال، این تصرف مسقط خیارشه. چرا مسقط خیارشه؟ چون تصرف دال است بر رضا. خب از شما سوال می‌کنیم اسقط الخیار ادل است بر رضا یا تصرف؟ اسقط الخیار. ممکنه تصرف تصرف اختباری باشه، امتحانی باشه، تصرف مالکانه نباشه. وقتی امام مطلق التصرف را مسقط خیار دانستن چون تصرف دال است بر رضا، پس می فهمیم اسقاط الخیار که صراحت دارد در صرف نظر از حق، این عدل است بر رضا. ادله دیگری هم هست که انشالله از رو می خونیم. نعم یحتمل ان یرید از صورت الاولا، محتمل است مرحوم شیخ صورت اولی را قصد کرده باشه، یعنی جایی که در متن عقد به اون شرط قبلی اشاره شده باشد، نه فقط قصد کرده باشد. و اراده به قوله، اون وقت این که فرمود قبل عقد، قبل از عقد با اشاره در متن عقد جور نمیاد. قبل العقد را تأویل میکنیم، میگیم قبل تمامهی، قبل از آنی که عقد کامل بشود. و هازا هو المناسب، این احتمال مناسب است با استدلالی که شیخ برای جواز و نفوذ کرده اند، که استدلالشون چی بود؟ به عدم المانع من هازل اشتراط. فرمودن همچه شرطی مانع نداره. خب کدوم شرط است که قطعا مانع نداره؟ شرط در متن عقد. و الا شرط ابتدایی خیلی ها میگن مانع داریم از این که واجب الوفا باشه، پس اون شرطی را باید بگن که قطعا بدون مانع باشه، و اونم شرط در متن عقد، نه شرط قبل از عقد. و یعیده، و معید این احتمال هست ایزن، بل یعینه، بلکه معین این احتمال است، این که ان بعض شافعی، این بعض شافعی که شیخ در کلامشون اشاره کردن فرمودن خلافن لبعض شافعیه، این بعض شافعی کجا مخالفه؟ در شرط مقدم مخالف نیست، بلکه در چه شرطی مخالفه؟ در شرط در متن عقد. پس شیخ هم باید در مقابل او باشه دیگه. ان بعض الشافعی انما یخالف فی صحت هذا الاشتراط فی متن العقد. دلیل ما تصریح علامه است. وقد صرح العلامه فی التذکره به ذکر خلاف بعض الشافعیه، ایشون رسما اونجا فرموده بعض از شافعیه مخالفت کرده است فی اشتراط عدم الخیار فی متن العقد. تصریح کرده است که شافعیه شرط در متن عقد را قبول نداره، پس شیخ هم باید شرط در متن عقد را قبول داشته باشه تا مخالف هم باشن. و استدل عنهم، و مرحوم علامه از جانب شافعیه دلیل آورده که دلیلش سابق هم گذشت، گفتن خیار از عقد پیدا می شود و در متن عقد هنوز خیار نیست، شرط سقوط قبل از تحقق مثل اسقاط مالم یجب، و اسقاط مالم یجب صحیح نیست. و استدل علامه از جانب این بعض به ان الخیاره بعد تمام العقد فلا یصح اسقاطه قبل تمامه، لأنه اسقاط و مالم یجه. ول حاصل خلاصه ی حرف این که ولو دوتا احتمال در حرف شیخ داده می شود، اما آدم اگر تأمل بکند یقین حاصل می کند به این احتمال دوم. ول حاصل ان ملاحظت عنوان المسئله فی الخلاف، ملاحظه عنوان مسئله در خلاف که ایشون فرموده اذا شرطا و تبایعا و باعا، این اذا شرطا و باعا معنیش این است که همون بیعم روی همون شرط انجام بگیره، اشاره به همون شرط بشه، عنوان مسئله در خلاف و همچنین عنوان مسئله در تذکره. و دلیلی که شیخ آورده است و استدلال و شیخ علی الجواز که فرمود مانع نداره، و این که بعض از شافعیه مخالفت کرده اند در حالی که مخالفت شافعیه در شرط در متن عقد بود، اینها رو اگر رو هم رفته حساب کنید یکاد و یوجب القطع، این برای آدم قطع حاصل می کند به عدم ارادت صورت ترک شرط فی متن العقد. شیخ نمیخواد جایی را بگید که اصلا شرط در متن عقد ذکر نشده، فقط او قصد شده است. خب تا اینجا حرف شیخ. حالا شما هم شیخید، اوشون مقدم الفقها بود، شما خاتم المجتهدین والفقها هستید. شما یه شیخ خاتم الفقها چه میفرمایید؟ ایشون میفرماید و کیفکان فالاقوا ان شرط الغیر المذکور فی متن العقد، شرطی که در متن عقد ذکر نشود غیر مؤثر، هیچ اثری نداره، لانه لا یلزم به نفس اشتراط. لأن المتحقق في السابق، شرطی که قبلا بوده است اما وعد به التزام و اما التزام تبرعی، یه وقت طرف بهش میگه این شرطو باید بپذیری، اینم میگه چشم پذیرفتم، پس این وعده داده است به التزام. یه وقت خود طرف بدون این که اون درخواست بکند میگه بنده ملتزم میشوم که از حق الخیارم استفاده نکنم، این التزام میشد چه التزامی؟ تبرعی. لأنه اما وعد به التزام او التزام تبرعی که لا یجب الوفاء به، التزام وعدی یا تبرعی واجب الوفا نیست. والعقد اللاحق، عقدی که بعدن آمده است هرچند مبنی بر اون شرطه، اما صرف مبنی بودن که کافی نیست، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، باید در متن عقد اون شرط بیاد دیگه. والعقد اللاحق و این وقع مبنیان علی شرط المتقدم لا یلزمه، این عقد شرط را لازم نمی کنه، یا لا یلزم اون شرط این عقد را، فرقی نمی کنه دیگه، نه اون شرط می تواند در این عقد اثر بگذاره نه این عقد می تواند در اون شرط، البته عقد اثر نداشتن ظاهر تره. لا یلزمه این عقد اون شرط را لازم نمی کند. چرا؟ لأنه الزام مستقل، شرط خودش یک الزام بود. لا یلتبط به التزام العقد، ارتباطی با التزام عقدی نداره. چه وقت اون شرط مرتبط میشه؟ وقتی در ضمن عقد چه بشه؟ تصریح بش بشه. پس لا یلتبط به التزام عقدی الا به جعل المتکلم، مگر این که متکلم در متن عقد اون الزام را جعل بکنه. جعل بکند یعنی چه؟ یعنی ذکر بکنه، انشا بکنه، بیاره. و الا فهو به نفسه شرط قبل العقد لیس من متعلقات الکلام العقدی، این از متعلقات کلام عقدی نیست که اگر نبود هم بگوییم در تقدیر است، اینجور نیست. لیس من متعلقات الکلام العقدی مثل العوضین، این مثل عوضین نیست که این مثال برای نفیه، نه مثال برای منفی. عوضین از متعلقات عقده، چون از متعلقات عقده در متن عقدم نیاد، میگیم در تقدیر هست دیگه، چون هر بیعی مبادله مال به مال است دیگه. پس این مثل اون نیست و مثل قیود عوضین نیست که اگر این طور بود حتی یقدر تا تقدیر گرفته شود شرطن منوی یا یک شرطی که در نیت بوده است. پس میگیم نیست اما که انهو بوده است و حذف شده. فیکون و کل محذوف نحوی، مثل محذوف نحوی. یادتون هست دیگه الفیه عرض شود که اونجا داره که و فی جواب کیف زیدون قول، یادتون هست و فی سؤال کیف زیدون قول دنف، دنفون یعنی کی دنفون؟ زید دنف. این دنف خبر است برای مبتدایی که نیامده اما محذوف است که انهو آمده است. چرا حذفش کردیم؟ چون در سؤال از زید صحبت به میان آمده بود دیگه، همون قرینه است بر این که اینجا زید چه شده؟ حذف شده. اینجا اینطور نیست. کل محذوف نحوی بعد نصب القرینه، چرا این مثل او نیست و از متعلقات عقد نیست؟ فان من با اداره، کسی که خانه اش را بفروشد، فی حال بنائهی فی الواقع، در حالی که در واقع بنا دارد و تصمیم دارد، علا عدم الخیار له، بر این که برای خودش خیار نگذارد، اگر همچه بنایی در واقع داشته باشد، لم یحصل فی ضمن بیعهی، در ضمن بیعش انشاء التزام به عدم الخیار هم آمد یا نیامد؟ هیچ انشایی نیامد دیگه. لم یحصل فی ضمن بیعهی انشاء و التزام به عدم الخیار، ولم یقید انشاءهو، و انشاء البیع را مقید نکرد به شیئن، چون مقید نکرد پس اون شرط لازم الوفا نیست به صرف قصد. به خلاف قولهی، به خلاف این که در متن عقد بیاورد و بگوید بعتو که علا ان لا خیار علی، علا ان لا خیار علی ولو انشا نیست، اما برگشتش به انشاست دیگه، یعنی بعتو که والتزمتو به این که از خیار خودم چه کار بکنم؟ استفاده نکنم. الذی معداه بعتو که ملتزمن علا نفسی، خودم را ملتزم میکنم و بانیان و بنا میگذارم، علا ان لا خیار علی، فان انشاء اهول البی، اینجا انشاء بیعش مقید شده است به اون انشاء التزام. فان انشاء اهول البیع قد اعتبره مقیدا به انشائه به التزام عدم الخیار. فحاصل الشرط، شرط میشه الزام فی التزام، و الزام در التزام هم واجب الوفاست، اما اونجا اون یک الزام بود، اون یک الزام ربط نداشت دیگه. فحاصل الشرط الزام فی التزام مع اعتبار تقیید ثانی بالاول، ثانی که عقد باشد مقید می شود به اون التزام اولی، یعنی التزام اولی قید او می شد دیگه. حالا اگر بازم مطلب بر شما روشن نشد، انشالله در اواخر بحث خیارات مفصلا بحث شروط میاد که احکام شروط، شرایط شروط، چه شرطی را می شود در ضمن عقد. 8 شرط ذکر می کنند دیگه. شرط باید عرض شود که ممکن باشه، مقدور باشه، شرعن سائق باشه، خلاف مقتضای عقد نباشه، خلاف شرع نباشه. اونجا احکام شروط را که گفتیم مفصلا این مسائل هم عنوان خواهد شد، از جمله شرط و سقوط الخیار. فرع ذکر العلامه فی تذکره، علامه در تذکره ذکر موردن لعدم جواز اشتراط نفی خیار المجلس، در یک مورد گفته از شرط سقوط خیار مجلس جایز نیست، یا غیر خیار مجلس، هر خیاری، فی متن العقد. و هو ما اذا نظر المولا، اگر مولا نظر کند، ان یعتق عبده اذا باعه، به ان قال لله علی ان اعتقک اذا بعتک، قال لو باعه به شرط نفی الخیار، اگر همچه شرطی در ضمن بیع بیاورد لم یصح البیع، اصلا بیعش فاسده. چرا بیعش فاسده؟ چون شرطش فاسده، و شرط فاسد اثرش چیه؟ بیع را هم چه کار میکنه؟ شرط فاسد مفسده. لم یصح البیع لصحت النذر، چون نذرش صحیح بوده، نذر معلق صحیح، اصلا هر نذری معلقه، فیجب الوفاء به، وفای به این نذر واجبه، ولا یتم، و این وفای به نذر تمام نمی شود به رفع الخیار. اگر خیار از میان برداشته باشه، این با به معنای معص، نه با سببیت، با رفع خیار، با این که ما با شرط سقوط الخیار خیار را برداشتیم، دیگه وفای به نذر تمام هست یا تمام نیست؟ تمام نیست. البته بعضی از محشین جا شد و رسناش کردن، میگه لا یتم العقد برفع، نه، لا یتم اون وجوب وفای به شرط با این که خیار مرتفع بشه. و علا قول بعض علما اینا، بله، اگر ما شرط فاسد را مفسد ندانیم، اینجا میگیم بیعش چیه؟ صحیحه. و علا قول بعض علما اینا من صحت البیع مع بطلان شرط، دیگه سرایت نمی کند فساد شرط به بیع، یلغ الشرط، شرط لغو میشه، و یصح البیع، بیعش صحیحه، و یعتق، و عبد چه میشه؟ آزاد میشه. و قد یقال که نه، اگر شرط سقوط الخیار هم کرد، باز هم این شرط درسته. در چه صورتی؟ در صورتی که از راه دیگر بتواند این بیع را مالک، این عبد را مالک بشه، یعنی از راه اقاله بتونه، از راه استیحاب بتونه، از راه شرا بتوند پس بخره. کسی که مطمئن است اگر از طرف استیحاب کرد، فوراً این عبد را بهش هبه میکنه، یا اگر خواست اقاله کنه، اقاله را میپذیره، یا این که میتواند از او بخرد. کسی که مطمئن بود و شرط سقوط الخیار کرد، این شرط سقوط الخیار در اینجا جایزه، چون دسترسی به عبد براش چیه؟ ممکنه. این حرفا مرحوم آسید محمد کاظم در حاشیه‌شون فرمودن، ولی مرحوم نائینی و مرحوم شهیدی هر دو بزرگوار به مرحوم سید ایراد دارن، میگن این حرف درست نیست. چرا؟ برای این که استیحاب و اقاله و شرا دست من است، یا من یه جز یه طرفش هستم. بالاخره استیحاب یعنی چه؟ استیحاب یعنی چه؟ یعنی طلب هبه، پس اون باید هبه بکنه دیگه. اقاله یعنی چه؟ یعنی برهم زدن متبایعین، پس اونم باید برهم تا اقاله صد بکنه. شرا هم همینطور، پس این کارها کار اختیاری این شخص نیست. اگر با اختیار خودش میتوانست عبد را مالک بشه، بله شرط سقوط الخیار جایز بود، اما چون این کارها اختیاریش نیست، شرط سقوط الخیار جایز نیست. علمم داشته باشه این فعل اختیاریش نیست. عرض شود که ازا بله و اقولو هازا مبنیون علا ان نظر المعلق، این حرفا در صورتی است که نظر معلق رو بگیم هم حکم وضعی داره و هم حکم تکلیفی. هازا مبنیون علا ان نظر المعلق بالعین یوجب عدم تسلط ناظر علی التصرفات، بگیم جلو تصرفات را هم میگیره، از نظر حکم وضعی هم استفاده می شود، اون تصرفاتی که منافی با نظر هست. اگر این حرفا در نظر زدیم، در شرط هم این همون حرفا می زنیم. وقد مر ان الاقوا فی الشرط ایزن، شرط هم همینه که اگر جایی عرض شود که شرط کردن، اون تصرفات رو هم جلوشا می گیره. اما اگر این حرفا نزدیم و گفتیم تخلف نظر فقط معصیته، شرط هم عین او، پس این اگر شرط کرد شرطش نافذه و عبدم بهرن فروخته میشه. مسئلتون و من المسقطات اسقاط و هاز الخیار بعد العقد، بل هازا هو المسقط الحقیقی، اصلا مسقط حقیقی اینه، نه شرط و سقوط. ولا خلاف ظاهرن فی سقوط الخیار بالاسقاط، این قطعی است. و یدل علیه، دلیل بر سقوط، اولا اجماع، علاوه بر اجماع فهوا ما سیجی، فهوا و اولویتی که از نص، بعدن نص را میاریم میخونیم، ادال علی سقوط الخیار به تصرف. امام میگه خیار شخص با تصرف ساقط میشه، بعد امام علت میاره معللن به انهو رزن بالبی، تصرف رضایت به بیعه. خب وقتی تصرف رضای به بی بود، اسقاط الخیار رضای به بی نیست، به طریق اولا رضا هست دیگه. مضافن الی القاعدت المسلمه، قاعده مسلم هم داریم که ان لکل ذی حق اسقاط حقه. خب این قاعده از کجا سرچشمه گرفته؟ ولعله و شاید این قاعده لفهوا، از فهوای الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی مردم بر اموالشون مسلط بودن، پس به طریق اولا بر حقوقشون همچی هستن؟ مسلط هستن دیگه. ولعله لفهوا تسلط الناس علی اموالهم فهم اولا به تسلط علی حقوقهم که المتعلقت بالاموال. ولا معنا لتسلمهم لتسلطهم، اگر کسی بخواد مسلط باشد، لا معنا لتسلطهی علا مثل هازه الحقوق الغیر القابلت لنقد، این حقوقی که قابل فروش نیست، قابل بخشیدن نیست، اگر بخوام من برش مسلط باشم، فقط از یک راه مسلطم، و اون راه این که یا این حق را ازش استفاده بکنم و ساقط بکنم، یا از این حقم استفاده کنم و به و معامله چکارش بکنم؟ فسخش بکنم دیگه. پس وقتی حق غیر قابل نقل بود، تسلط بر حق لیس ولا معنا له الا نفوذ و تصرف هم فیها، مگر این که ما در این حقوق بتوانیم تصرف بکنیم. تصرف در حقوق یا به استیفای حق و یا به اسقاط حق است دیگه. به ما یشمل الاسقاط، تصرفی که هم استیفا را شامل بشه و هم اسقاط را شامل بشه. و یمکن الاستدلال له، می توانیم برای مسقط بودن اسقاط به المؤمنون عند شروطهم هم چه کار بکنیم؟ تمسک بکنیم. اسقط الخیار معناش چیه؟ اسقط الخیار یعنی التزم تو بالبی، و این التزام تو یک التزام نیست، شرط معنیش التزام شد دیگه. بگیم که اون وقت المؤمنون عند شروطه میگد باید به این التزام شما چه کار بکنید؟ وفا بکنید. البته اگر ادله شروط الزام و التزامات ابتدائیه را شامل بشود. و می توانیم استدلال بکنیم برای اسقاط به دلیل شرط، لو فرض شموله، اگر دلیل شرط شامل بشود للالتزام الابتدائی. خب حالا حتما باید بگد اسقط تو، یا به هر نحوی که بفهماند من راضی هستم کافی است، به هر نحوی که رضای خودش را بفهماند کافی است. ثم اگه خسته نیستین دو خط تا اول مسئله با ثم ان الظاهر سقوط الخيار به کل لفظن، هر لفظی که یدل علی که دلالت بر سقوط بکند، چه به دلالت مطابقی، چه به دلالت تضمنی، چه به دلالت التزامی، چه به مفهوم مخالف، چه به مفهوم موافق، به هر راهی که دلالت بکند به یکی از ادله عرفی کافی است. از کجا میگید هر لفظی کافی است و هر دلالتی کافی است؟ للفح و المتقدمه الناس مسلطون علا اموالهم، معناش چی شد؟ مسلطون علا حقوقهم. و یک نوع تسلط این است که بنده با هر لفظی خواستم این حقم را چه کار میکنم؟ لازمه این که من مسلط بر حقم هستم این که در اسقاط این حقم از هر لفظی و از هر کاری میتوانم چه کار بکنم؟ استفاده بکنم دیگه. ولعله للفح و المذکور برای فحوایی است که الان خدمت شما عرض کردیم، و فحوا ما دل على کفایت بعض الافعال، بعض از تصرفات در اجازه عقد فضولی بس است برای اجازه. پس در اینجا هم بعض از تصرفات و بعض از الفاظی که دلالت بر سقوط دارد کافی است دیگه. و صدق الاسقاط نافذ، و اسقاط نافذ صدق می کند به مقتضا ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق، که میخواد این یه خطش باشه، یه قدری حرف داره برای فردا. صلی الله علیه و آله.